أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در اول سالهای گذشته انشاءالله بعضی از فقرات نورانی زیارت جامع کبیره رو محضر عزیزان و سروران و اساتیدم ترجمه میکنم. مقدمتاً نکته‌ای رو یا نکاتی رو در باب زیارت معصوم و ادب این زیارت و حضور عرض میکنم. در همین محفل در برخی سالهای گذشته بعضی نکات رو درباره زیارت و آداب زیارت تقدیم کردم. به عنوان تکمیل اون نکات بعضی مطالبی که در معارف اهل بیت علیهم السلام اومده اشاره میکنم. زیارت یک سفر کاملی است به سوی خدای متعال، یک سیر الالله هست که با طهارت شروع میشه و با درک اون معارفی که در زیارات آمده و انجام میرسه. یک سیر کاملی است تا مرحله لقاء الله، اون هم لقاء الله فوق عرشه. در روایات ملاحظه فرمودید که بیان میکند که زیارت سید الشهدا علیه السلام این حاصل و برکت رو داره، اگر کسی سید الشهدا رو زیارت کنه خدای متعال رو فوق عرشهی زیارت کرده، یا خدای متعال رو فوق کرسیهی زیارت کرده. زیارت لقاء الله هست فوق العرش. برای اهلش وقتی به زیارت سید الشهدا میرن لقاء الله فوق العرش حاصل میشه. بنابراین یک سیریست، هجرتیست، کوچ کردنیست از خود به سوی ولی خدا که در این سیر اگر با مقدمات انجام بگیره حاصلش لقاء الله هست، اون هم لقاء خدای متعال فوق العرش. و البته عنایت دارید برای ما، برای غیر معصوم، لقاء خدای متعال بدون حجاب معصوم واقع نمیشه، چون دریافت عنایات الهی و حالا هرچه از او تعبیر بفرمایید برای افراد متفاوت هست. خدای متعال در قرآن وقتی صحبت از کلام خدای متعال به میان می آورد و تکلم خدای متعال، می فهمد ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نیست که خدای متعال با او تکلم کنه الا وحیاً او من ورای حجاب او یرسل رسولاً فیوحی الیه، یا باید رسولی باشه واسطه در این تکلم، مثل اینکه جبرئیل می آمد برای انبیا وحی می آورد، یا مثلا وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به یک معنا، رسولی هستند که کلام الهی رو برای ما آوردن، عده‌ای هستند که کلام خدا رو از زبان رسول الله می شنوند، اونهایی که اهلند، یا اینکه از ورای حجاب خدای متعال صحبت میکنه، کما اینکه با موسی کلیم در طور از ورای حجاب صحبت شد، از شجره صحبت کردن، حالا این شجره هر چه که بود، و یا اینکه این صحبت صحبتی است که وحی است. بعضی توضیح دادن که وحی اونجایی است که نه حجابی است و نه رسولی، یعنی کلام بدون حجاب. این کلام مال خواص نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این نوع وحی رو هم داشتن، و در بعضی نقل ها داره وقتی این وحی بر حضرت می شد، حال حضرت به شدت متحول می شد و تغییر می کرد. برای غیر معصوم اگر لقاء اللهی حاصل بشه حتما من ورای حجابه، یعنی اینجور نیست که بدون حجاب باشه این لقاء، و حجابی که بین ما و خدای متعال هست و از اون طریق می شود خدای متعال رو به لقاء الله حاصل شد و عنایات الهی رو دریافت کرد، در عالی ترین مقامش وجود مقدس معصوم هست که انسان از طریق امام حسین علیه السلام عنایات الهی رو دریافت بکنه و خدا رو در لقاء سید الشهدا ملاقات بکنه. چون در روایات دیدید میفهمد اگر کسی به زیارت مؤمن بره و خالص بره، هیچ هدف دیگه‌ای نداشته باشه، قصد دنیایی نداشته باشه، به لقاء الله میرسه، یعنی خدای متعال رو در زیارت مؤمن زیارت میکند. این یک جور زیارته، گاهی اوقات در زیارت معصوم لقاء الله حاصل میشه. بالاترین مرتبه این است که انسان بتونه خدای متعال رو در آینه معصوم ملاقات بکنه و به لقاء خدای متعال از طریق معصوم برسه، که حالا اینم درجاتی داره دیگه. گاهی اوقات زیارت به گونه ایست که لقاء الله فوق عرشه واقع میشه، چون وجود مقدس امام علیه السلام همینطوری که در عالم دنیا هست و تنزل پیدا کرده، در مقام عرش و فوق عرش هم هست. در زیارت جامعه دیدید سه مرتبه از تنزل امام وقتی توضیح داده میشه، یکی همون مقام جمعی است، ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون تابت و طهرت، یکی مرحله حول العرش، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، بعد میرسه به اینجا که حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. در حرم امام علیه السلام و در محضر امام علیه السلام گاهی اوقات تجلیات فوق العرش واقع میشه، یعنی انسان امام علیه السلام رو در مقام فوق العرش زیارت میکنه. اگر اینجوری شد لقاء خدای متعال فوق العرش واقع میشه. حالا شاید یه مقداری بعد این رو توضیح بدین. برای ما لقاء الله از طریق معصوم واقع میشه و همه عنایات به واسطه اونها به ما میرسه. برای خود معصوم سخن دیگری است. این روایت رو به همین نیت یه بار مرور میکنیم. صفوان جمال که شتربانی است و گاهی اوقات ائمه علیهم السلام، امام صادق علیه السلام، وجود مقدس موسی بن جعفر با او مسافرت میکردن، صفوان نقل میکنه میگه در یک سفری با امام صادق علیه السلام رفته بودیم هیره که در نزدیکی کوفه است. حضرت فرمودند صفوان میای به زیارت سید الشهدا علیه السلام بریم. من به حضرت عرض کردم آقا مگر شما امام معصومم به زیارت سید الشهدا میرید؟ شما امام معصوم هستید و همه عالم در اختیار شماست، بعد بیان به زیارت شما. حضرت فرمودند که صفوان هر شب جمعه خدای متعال بر کربلا هبوط می کند، به همون معنای ممکنی که هبوط الهی ممکن هست که با تشبیه سازگار نیست. این از مسلمات معارف اهل بیت است که تشبیه خدای متعال به مخلوقات نباید اتفاق بیفته. به هر معنایی که در باب خدای متعال متصور است، خدای متعال در کربلا هبوط میکنند. این چه سرزمینی است که موقف و موطن هبوط الهی است و درش این هبوط اتفاق میفته. وقتی این هبوط اتفاق میفته که انه این مکان میشه فوق عرش، این مکان میشه فوق کرسی، لذا همه ملائکه سرازیر میشن، همه انبیا و اوصیاشون از سماوات و از اون عوالمی که دارن سرازیر میشن به کربلا. حضرت فرمود لذا هر شب جمعه سر 24,000 پیغمبر و اوصیاشون میان. پیامبر ما که افضل انبیا و ما که افضل اوصیا هستیم، ما هم میان. پس بنابراین یه همچین اتفاقی میفته. بعد صفوان یه سوال از حضرت کرده، به حضرت عرض کرد تزور للقاء الرب، پس شما اگر به کربلا میاید برای لقاء الرب میاید، میاید با خدا ملاقاتی دارید؟ حضرت فرمودن نعم. بعد دستور دادن شما برای زیارت سید الشهدا بیایید، برای معصوم که انه در کربلا هبوطی است و یک لقایی است که بدون حجاب واقع میشه، و فرمودن شما بیایید برای زیارت سید الشهدا، هر چه شما بهتون میرسه به واسطه این زیارت هست. در هر صورت زیارت امام علیه السلام یک سیری است که انسان از خودش و از منزل خودش و از نفس خودش داره، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. این انسان این سیر تا مرحله لقاء الله، لقاء الله فوق العرش، فوق الکرسی ادامه پیدا میکنه. و برای ما این لقاء الله از طریق حجاب معصوم علیه السلام هست که اسم اعظم الهی است. لذا در این زیارت اونایی که اهل زیارت درست باشن، حاصل زیارتشون ملاقاتی و لقایی و زیارتی با معصوم است که در این زیارت براشون لقاء الله حاصل میشه. یک چنین سیری است زیارت. خب این سیر یک شروعی داره. شروعش رو در عمدتاً باید در همین آدابی که در زیارات آمده دنبال بکنیم. حالا من با اون ورودیه زیارت امام رضا علیه السلام شروع میکنم که از امام هادی علیه السلام ظاهرن این زیارت نقش شده. همین زیارت معروف امام رضا علیه السلام که خونده میشه از امام هادی علیه السلام است. فرمودن که وقتی میخواید برید زیارت، در خانه خودتون هنوز حرکت نکردید، غسل کنید و در موقع غسلتون این دعا رو بخونید: اللهم طهرنی و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی مدحتک و محبتک و ثناء علیک. شروع این زیارت از اینجاست که انسان هنوز راه نیفتاده، همین که میخواد از خانه خودش حرکت بکنه که سیر به سوی امام علیه السلام شروع میشه، باید تحصیل طهارت ظاهری و باطنی بکنه. چون این سیر، سیر به سوی امام و به سوی ابواب هدایت هست. انسان میخواد به یک نقطه‌ای برسه که هدایت الهی رو دریافت بکنه. امام علیه السلام طریق هدایت خداست دیگه. این روایت رو مکرر تقدیم کردیم: الله نور السماوات والارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. خدای متعال هدایت همه عوالم از طریق او واقع می شود. با نور الهی همه هدایت می شن. و این نور الهی که همه عالم با او هدایت می شن، در وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشون تمثل پیدا کرده. و اهل بیت علیهم السلام طریق هدایت و طریق رسیدن انوار الهی به قلوب مؤمنین هستن. لذا این زیارت یک سیریست به سوی امام علیه السلام و اون سرچشمه های هدایت و برای دریافت انوار هدایت الهی است. لذا شروعش با طهارت: اللهم طهرنی و طهر لی قلبی، همه مراتب وجود انسان و از جمله قلب انسان که موطن اصلی زیارت و لقاء امام علیه السلام هست. و اگر معرفتی، لقایی، هدایتی اتفاق بیفته، باید با قلب اتفاق بیفته. باید این قلب طاهر بشه، مراتب وجود انسان طاهر بشه تا انسان آمادگی پیدا کنه برای آغاز این سفر. این سفری است که شروعش با طهارته. پایانش مراتب بعدی است. وشرح لی صدری، انسان تو این سفر نیاز به شرح صدر داره. شرح صدر مقدمه هدایت هست دیگه. این سفر سفری است که انسان میخواد به امام و انوار امام و معرفت امام و اون هدایت الهی راه پیدا بکنه. لذا آغازش با شرح صدر هست. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر خدای متعال اراده هدایت کسی رو بکنه به او شرح صدری میدهد که شرح صدر برای اسلامه، میتواند حقیقت اسلام رو تحمل بکنه. اون حقیقت اسلام که در روایات آمده همون ولایت معصوم علیه السلام هست دیگه. ان الدین عند الله الاسلام، دینی که اسلام هست در روایت معنا شده التسلیم لعلی علیه السلام یا لامیر المؤمنین به ولایته. حقیقت اسلام همون تسلیم قلبی در مقابل ولایت ولی الله هست که تسلیم در مقابل خدای متعال هم به همین تسلیم حاصل میشه. تسلیم در مقابل خدای متعال به تسلیم در مقابل ولی اوست و طریق تسلیم شدنه. بنابراین اسلام چیزی جز تسلیم قلبی به ولی خدا و حالت سلم در مقابل ولی خدا نیست و این نیاز به یک شرح صدر داره. این شرح صدر است که انسان را آماده میکنه برای تحمل ولایت و پذیرش اون ولایت و تسلیم اون ولایت شدن. انسان تا به تسلیم در مقابل ولایت ولی الله نرسه، این به تحمل ولایت نمیرسه. و وقتی به تحمل نرسید، نتونست تحمل بکنه، به او ولایت رو نمیدن. حاملین ولایت اون کسانی هستند که مقام تسلیم دارن و این مقام تسلیم بودن به حقیقت ولایت که همون تسلیم بودن به اسلام و دین الهی است، این حاصل نمی شود الا با شرح صدر. اگر خدای متعال به انسان شرح صدر نده، اون شرح صدری که متناسب با تحمل ولایت باشه، تحمل ولایت حاصل نخواهد شد. لذا و من یرد الله ان یهدیه، اون کسی رو که خدای متعال میخواد هدایت بکنه، به او شرح صدر میده. یشرح صدره، به او شرح صدر میده، شرح صدری که تحمل اسلام رو بکنه، تحمل حقیقت ولایت رو بکنه. و با تحمل حقیقت ولایت است که هدایت واقع میشه. کسی که به انوار هدایت معصومین و به ولایت اونها راه نیافته، این هدایت شده نیست. مهتدی اون کسی است که به امام علیه السلام راه پیدا میکنه و قلبش نورانی به نور ولایت امام علیه السلام میشه که همون نور الهی است. لذا عنایت بکنید اگر هدایت با نور الهی واقع میشه، این نور الهی تمثل در ولایت امام پیدا میکنه. لذا اگر کسی بخواد هدایت بشه، باید هدایت به نور امام بشه. و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، یعنی خدای متعال اگر قصد هدایت کسی رو داشته باشه، به او آمادگی میده، قلب او رو مهیا میکنه برای اینکه حقیقت ولایت به او عنایت بشه که همه هدایت به اسلام به همین امر هست. لذا حرکت ما در زیارت چون حرکت به سوی امام و به سوی ولایت اوست، به هجرت از خود هست، کوچ کردن از خود هست به سوی خدای متعال و به سوی امام، و بناس اون چه برای ما حاصل بشه لقاء امام، تحمل ولایت امام، معرفت امام و انوار هدایت اوست. مقدمه این در آغاز شرح صدره، طهارته. اول باید طهارت حاصل بشه، شرح صدر حاصل بشه و شرح لی صدری، و انسان باید به مقام حمد و ثنا برسه. و اجر علی لسانی به تتک و محبتک و ثنا علیک، انسان با درک حمد خدای متعال هست، درک این مقام هست که میتونه به هدایت امام علیه السلام راه پیدا بکنه. این آغاز حرکت هست. بعد در زیارت امام رضا علیه السلام، در همین زیارت وارد شده، قبل از این که حرکت خودتون رو شروع کنید، در به منزلتون بایستید و این جملات رو بیان بکنید: بسم الله و بالله و الی الله و الی ابن رسول الله، حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم الیک قصدت و ما عندک اردت. این 8 جمله است که 8 نکته درش هست و مقدمه سیر به سمت امام علیه السلام هست. زیارت آغازش از اینجاست. بسم الله و بالله. این رو ما مکرر عرض کردیم که انسانی که در مقام بسم الله هست از اسباب و شرک به نفس و اسباب آزاد شده. انسان در قدم اول غیر موحدین، غیر مخلصین، غیر مخلصین اینجوریست که ممکنه اسباب رو ببینه، خودش رو ببینه. این که انسان به جایی برسه که فقر خودش رو احساس بکنه اولاً و احساس اضطرار بکنه و بعد در فقر خودش هم مشرک نباشه، موجب نباشه، به خودش تکیه نکنه، به اسباب تکیه نکنه، این مال اوناییست که در مقام بسم الله هستن. اونایی که این حقیقت در قلبشون تجلی پیدا کرده و این اسم اعظم الهی به قلبشون راه پیدا کرده، که بسم الله الرحمن الرحیم در روایت است به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سپیدی چشم نزدیکتره. اون کسانی که این اسم اعظم الهی در قلبشون جاری میشه و به این مقام میرسن، همه کارشون دیگه با بسم الله هست، دیگه سر و کارشون با اسماء الهی است، با اسم اعظم خدای متعال میفته. سیرم از اسم الله، بسم الله و بالله، این دو مقام دیگه. انسان ابتدا با اسماء دیگه سر و کار داره، بعد به خود اسم الله میرسه که اسم جامعه، از اسماء دیگه هم عبور میکنه به اسم اعظم میرسه. این مقام در نیازهای مادی انسان نیست. اونایی که در مقام توحید هستن، بزرگترین اضطراری که دارن، بزرگترین نیازی که دارن، نیاز به معرفت و لقاء الله. وقتی از همه نیازهای دیگه شون دست میشورن و عبور میکنن، اون نیازی که براشون پیدا میشه و زنده میشه در روح موحدین، نیاز به لقاء و نیاز به معرفته، نیاز به قربه. اینه که دیگه به هیچ چیز قانع نمیشن، آرام نمیگیرن. لا تطمئن القلوب الا بذکراک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. اینها هیچ وقت آرام نمیگیرن تا به مقام لقاء برسن. و لذا مهمترین نیاز و اضطرار موحدین، انسانهای کامل، نیاز به لقاء الله و نیاز به معرفت هست. و در این سیر خودشون تا رسیدن به مقام معرفت هم در مقام بسم الله هستند. یعنی اینجور نیست که برای آب خوردن بسم الله میگن ولی وقتی میخوان قرآن بخونن و تجلیات قرآن بر قلبشون واقع بشه بسم الله نمیگن. وقتی میخوان وارد نافله شب بشن و حقیقت این نافله شب و فیوزات شب رو درک بکنن، فیوزات سحر رو، در مقام بسم الله نیستن، به نماز خوندن خودشون تکیه میکنن. این طوری نیست. موحدین در سیر معنوی خودشون هم در مقام بسم الله هستند و اصلا بدون این سیر حاصل نمیشه. انسان تا در مقام معرفت به اضطرار نرسه، تا در مقام لقاء الله، تا در مقام معرفت امام به اضطرار نرسه، معرفتی براش حاصل نخواهد شد. این همونیست که در مناجات های امام سجاد علیه السلام آمده: عجزت العقول ان ادراک کن جمالک و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک ولم تجعل للخلق طریقا الى معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. خدایا همه عقولی که به انسانها عنایت کردی از ادراک باطن زیبایی و جمال تو عاجزن. همه قلبهایی که بصیرند و نور و دیده دارند، هم نور و ضیاء در این قلوب هست، هم دیده های بینا به این قلوب عنایت شده، این قلوبی که پر از انوار و روشن به انوار الهی است و دیده های غیب بین بهش داده شده، این دیده ها و انحسرت الابصار، این دیده ها نزدیک بین تر از این هستند که بتوانند اون افق های دور رو درک بکنند. و انحسرت الابصار دون النظر الى سبحات وجهک، اون جلوه های وجه تو و پاکی هایی که در جمال وجه تو هست، با این دیده های غیب بین هم درک نمیشه. اون دلهایی که راهشون به سوی غیب گشوده شده و به حقیقت نور ایمان منور شدن، اونها هم نزدیک بینتر از این هستن که به اون افقهای دور دست پیدا بکنن. ولم تجعل للخلق طریقا
الا معرفتک الا بالعجز عن معرفتک. راهی برای معرفت جز عجز نیست. اونهایی که به عجز میرسن و عجز خودشون و اضطرار خودشون رو درک میکنن در معرفت و میفهمن که بالاترین نیازشون معرفته. ما به هیچ چیز به اندازه معرفت نیازمند نیستیم. همه نیازهای دیگر رو در ما قرار دادن تا ما رو به معرفت برسونه. اصلی ترین نیاز معرفته. همه این امکاناتی که به ما داده شده مقدمات معرفت اللهه. و الا خدای متعال برای ما بتخانه که درست نکرده به ما جهاز هاضمه بده و بعدم بگه بخورید و لذت ببرید. برای ما بتخانه که درست نکرده ما رو خسته کنه بگه بخوابید از خواب لذت ببرید. این که نیست. همه این نیازها مقدمه معرفت و درک حضور هستند. مهمترین نیاز انسان و اضطراری که در انسان قرار دادن اضطرار به خود خدای متعاله، اضطرار به معرفته، اضطرار به لقائه. این همونیست که فطرت توحیدی است. فطرت الله التی فطر الناس علیها. انسان فطرتاً محب خدای متعال آفریده شده و تا به مقام معرفت و به مقام قرب و حضور راه پیدا نکنه آرام نمیگیره. آرامش انسان با لقاء الله. همه دنیا رو هم به انسان بدن انسان آرام نمیگیره. این استرار، استرار به معرفت، استرار به حضور، استرار به قرب، استرار به لقاء. و این هم از طریق لقاء امام و زیارت امام واقع میشه. لذا انسان وقتی پا در این وادی میگذاره و این سیر الالله و سفر به سوی امام رو که پایانش ملاقات خدای متعال و لقاء الله فوق عرشهی هست آغاز میکنه، باید در مقام بسم الله باشه. شروع از بسم الله، استعانت از اسماء الهی است تا میرسد به اسم اعظم بسم الله و بالله. اضطرار با این اسم از سیر انسان در زیارت معرفت الامام، در یافت انوار هدایت امام با مقام بسم الله واقع میشه. انسان اگه در این مقام نباشه نمیتونه پا به این وادی بگذاره. حالا اگر در این مقام بود بسم الله و بالله و الالله، با تکیه به خدای متعال، با استعانت از اسم اعظم الهی است که انسان سیرشو به سوی خدای متعال الالله و الابن رسول الله. اینم جالب، انسان زیارت امام داره میره ولی مقصد اول خداست. الالله و الابن رسول الله. تعبیر نیست الابن رسول الله و الالله. عنایت فرمودین مر اراد الله، خدای متعال اراده میشه ولی اینکه با زیارت امام باشه. الالله و الابن رسول الله. این که میگن زیارت شرکه، اینا متوجه نیستن که لقاء الله از طریق سیر به سوی امام واقع میشه. لذا اون کسی که مقصدش خداست باید امام رو قصد بکنه. بنابراین سیر به سوی خدای متعال، سیر به سوی لقاء امام از طریق لقاء معصوم واقع میشه و با بسم الله هم آغاز میشه. عین توحیده. این سیر در مدارج توحیده. اونایی که این سیر رو نمیفهمن میخوان خودشون بدون سیر به سوی امام به طرف خدای متعال برن، اونا خیال میکنن توحید در اینه که امام رو حذف بکنی، در حالی که توحید در این است که از طریق امام حرکت بکنی. من اراد الله بدع بکن، من جهدکم کافر. علی ای حال در این سیر بعد از اینکه انسان در مقام استعانت از اسم الهی و اسم اعظم الهی قرار گرفت و سیر خودش رو با این استعانت شروع کرد، مقصدش در این سفر خدای متعاله، الالله و الابن رسول الله. این سیر به سوی خدای متعال ما رو به سوی بیت امام دعوت میکنه. ما وقتی میخوایم به طرف خدا بریم و با پای به طرف، با این تعبیر ناقص من، وقتی با پای الهی، با اسم الله، با بسم الله حرکت میکنیم به سوی خدای متعال، این سیر ما رو به سوی امام حرکت میده، الالله و الابن رسول الله. خب حالا انسانی که میخواد در این وادی عظیم قدم بگذاره، انسان میخواد تجارت کنه، سرمایه میخواد، انسان میخواد به سوی خدای متعال حرکت بکنه. سرمایه انسان در حرکت کردن به سوی خدای متعال چیست؟ با کدام سرمایه؟ با کدام دارایی و امکان؟ با کدام حول و قوه؟ حسبی الله توکلت علی الله. متوکلین هستن که میتونن زائر امام باشن. انسان تو این لقاء امام، تو این حرکت عظیم باید متوکل علی الله باشه. اون کسی که در این سیر عظیم ما رو کفایت میکنه و ما رو میتونه تو همه مدارج سیر همراهی بکنه، خدای متعال هست. انسان اگر عظمت این زیارت رو درک نکرد و نفهمید که چه اتفاقی بناست بیفته، به نظرش میاد این همه مقدمات برای چیست؟ چه کار میخوایم بکنیم؟ ولی اگر متوجه شد که این سیریست که انسان میخواد درش به جایی برسد که خدای متعال و فوق العرش زیارت بکنه، خدای متعال و فی کرسیهی، فوق کرسیهی، این مقاماتی که حالا نیاز به توضیح داره، زیارت بکنه. و همه این زیارت ها از طریق لقاء امام حاصل میشه، از طریق زیارت امام حاصل میشه. انسان اگر این رو فهمید، میفهمه انسانی که میخواد تو این وادی قدم برداره زاد و توشهی باید تهیه کرده باشه که زاد و توشه راهش باشه، تا با این زاد و توشه سیر معنوی رو ادامه بده. سیر معنوی هم زاد و توشه میخواد، همینطوری که انسان در مسافرت ظاهری خودش راهله میخواد، زاد و توشه میخواد. بدون مرکب و بدون زاد و توشه که نمیشه سفر حج رفت. سیر باطنی هم سرمایه میخواد، زاد و توشه میخواد. بدون او که نمیشه انسان این مسیر رو طی بکنه. این سرمایه همون توکل به خدای متعاله. اون کسی که ما رو کافیست و در این مسیر همه نیاز ما رو تأمین میکنه اوست. اگر کسی در این مقام بود میتونه پا به این وادی بگذاره، ولی اصلا ورود به وادی لقاء امام پیدا نمیشه. نه اینکه انسان به مقصد نمیرسه، این آغاز راه. عرض کردم فرمود در به خونتون بیستید این جملات رو بگید، نه اینکه وقتی به مقصد رسیدید. و از اینجوری نیست، شروع که میخواید کنید باید تو این مقام باشید. حسبی الله توکلت علی الله، خدایا تو مرا کفایت میکنی، تو کافی هستی برای این سیر عظیمی که من شروع کردم. این نیاز به سرمایه داره، نیاز به زاد و راهله داره، و من تکیه به تو میکنم. توکلت علی الله، این همون است که ابراهیم خلیل وقتی میخواد بنای کعبه بکنه و بنای توحید اقامه بشه، عرضه میداره رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاه. من ذریه خودم رو، گویا تو این هجرت، هجرت همه نسل خودش رو از جمله اهل بیت و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به این سرزمین میبینه. برای اینکه این اتفاق بیفته، ربنا لیقیم الصلاه، برای اینکه حقیقت توحید، حقیقت ولایت و یاد خدای متعال در عالم اقامه بشه، باید این سیر اتفاق بیفته. خب تو این سیر عظیم برای اقامه توحید سرمایه ابراهیم خلیل چیه؟ توکلش. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. خدای سرمایه های قلوب رو به سمت اونا هدایت بکن، ثمره های قلوب رو در دست های اونها بنشان، قلوب در اختیار اونها قرار بگیره. این سرمایه، سرمایه توکل تو این سیر. لذا در روایت هست در کتاب حج که همسر ابراهیم وقتی پذیرفت این مهاجرت و کوچ کردن رو برای این هدف بزرگ حضرت ابراهیم، آمدن تو این بیابون. از ابراهیم میخواست اینها رو بگذاره، این مادر و فرزند رو، در یک بیابان لمیزره که هیچ سکنه ای هم نداشت، حتی کعبه هم اون موقع نبود، بنای کعبه از بین رفته بود. از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت، رو پایه های کعبه از نو، ابراهیم و اسماعیل هستند سلام الله علیهما که کعبه رو بنا کردن. بنایی نبود. در این بیابان وقتی میگذاره، وقتی میخواد بره، همسرش سوال کرد ما رو به کی میسپاری تو این بیابان؟ از کرد شما رو به خدای متعال میسپارم. سرمایه انسان در این سیر، کسی که میخواد به سوی خدای متعال و به سوی ولیش حرکت بکنه و به لقاء الله برسه و به این استقرار رسیده، سرمایه سیر این مسیر و اون چه نیاز انسان رو، همه نیازهای انسان رو در این مسیر به سوی امام تأمین میکنه. او توکل به خدای متعال هست. حسبی الله توکلت علی الله. اللهم الیک قصدت. اون کسی که پا در این مسیر میگذاره، مقصدش خدای متعاله. قصد انسان رفیع میشه، کسی که پا به وادی زیارت میگذاره انسانی ظاهر است که قصد بالایی داره، مقصدش از دنیا و اون چه بیش از دنیاست عبور کرده. اللهم الیک قصدت، مقصد من تو هستی، به سوی تو قصد کردم، قلب من تو رو هدف گرفته. الیک قصدت و ما عندک اردت، خدای اون خزائن غیبی که تو داری من او رو اراده کردم. سیر به سوی امام، سیر به سوی ما عند الله، این که در زیارت اولیاء خدا مثل وجود مقدس قمر بنی هاشم میخونید که رغب بی فی ما زهد فیه غیره، اینها رغبت کردن در اون چه عند الله هست. عنایت میکنید ماها معمولا زاهد در ما عند الله هستیم. خدای متعال اون چه در محضر خودش بوده، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه ولکن ننزله به قدر، اون چه در عالم تقدیر شما میبینید که عالم تقدیر همه عوالم خلقت رو شاید در بر بگیره، همه این عوالم خلقت که همراه با تقدیر و حدود و اندازه است، مرحله تنزل خزائنه. خود خزائن عند الله، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه ولکن ننزله به قدر. مرحله تحقق عالم خلقت مرحله تنزله، حقیقت همه عوالم در نزد اوست، این میشه خزائن. حالا ما راغب در چی هستیم؟ راغب در تنزل یافته هستیم، اونم در پست ترین عالم که عالم دنیاست. رغباتمون دنیاییست، اونم چیه دنیا؟ کجای این دنیا به ما میرسه؟ چقدر این دنیا سهم ماست؟ اونها اخ اولیایی هستن که رغبتشون میره بالاتر، میشه رغبت در بهشت، و رغبت در بالاتر از بهشت تا میرسه به رغبت به ما عند الله. ما عند الله فوق بهشته. ظاهر این آیه شریفه شاید اینه، و ان من شیء الا عندنا خزائنه ولکن ننزله به قدر. خزائن این عوالم خلقت پیش ماست، و اون چه تنزل مییابد مرحله تقدیر و اندازه‌گیری و محدودیت، اونجا مرحله حد و اندازه نیست. وقت عنایت بفرمایید در این آیه قرآن هم خدای متعال می‌فرماید ان من شیء الا عندنا خزائنه، خزائنش نزد ماست. اینو بعضی از بزرگان تذکر دادن که ببینید در قرآن خدای متعال گاهی اوقات امور رو به خودش نسبت میدهد به صورت متکلم وحده، یا به صورت مفرد غائب، قل هو الله احد، اینجا جای شراکت نیست. انی انا ربک فخل ان علیک، انی انا ربک فخل ان علیک، یه جاهای جمعه مثل اینجا الا عندنا خزائنه، یا الینا ایابهم ثم علینا، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. لذا بعضی میگن آقا این حرفی که شما میزنید در زیارت جامعه کبیره که حسابهم علیکم، این خلاف قرآن، اصلا اینجوری نیست. قرآن نفرموده که الی ایابهم و الی حسابهم، الینا ایابهم ثم علینا ان علینا حسابهم. گفتن اون جایی که جمع میاد اون جایی است که واسطه فیض در کاره، و واسطه هم معصومینن دیگه، اسماء الهی هستن. لذا این آیه قرآن ان الینا ایابکم از کنم حسابهم علیکم، این این آیه قرآنه، ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. اینجا هم همین طوریست، به ام من شیئن الا عندنا خزائنه، این که در باب معصومین تعبیر میشه به خزان و علم الله، خزائنن یعنی همین، خزائن عندناست، خزائن نزد امامه. این که میخونیم امام علم الکتاب در نزد اوست، و اندهو و من اندهو علم الکتاب، خزائن یعنی همین دیگه، و ام من شیئن الا عندنا خزائنه، خزائن نزد اوست. همه خلقت مرحله تنزل و تقدیره. کسی که به سوی امام حرکت میکنه، و ما اندک اردت، اون چه عند الله هست خزائن الهی است. انسانی که داره به سوی امام هجرت میکنه به سمت خزائن حرکت میکنه، از مرحله تقدیر و عوالم تقدیر عبور میکنه. اراده امام اراده خزائنه. حالا اگر کسی پا به این وادی گذاشت، زیارت یعنی این، زیارت یعنی قصد امام، قصد ما عند الله، اللهم ان الیک قصدت و ما عندک اردت. اگر انسان انقدر ارادش رفعت پیدا کرد که اراده تعلق گرفت به ما عند الله، او رو اراده کرد، این انسان ظاهر می، این آغاز حرکته، این آغاز سیر به سمت امام علیه السلامه. پایانش حالا انشالله عرض میکنم چیز. بنابراین زیارت یک سیر جامع و یک هجرت از خود و یک کوچ کردن از خود و تعلقات به سوی امام علیه السلام هست. هجرت از دار دنیا و دار نفس و عوالم، از عوالم خلقت به سوی سرچشمه هاست، به سوی مائندکه، به سوی خزائنه. این زیارت. انسانی که زیارت رو قصد میکنه در واقع میخواد از عوالم خلقت عبور بکنه و به سرچشمه ها برسه. و ما اندکه ارد تو. خب حالا این سفری که شروعش از اینجاست، مراحل بعدیش چیست و پایانش چیست، حالا انشالله در جلسه بعد تقدیم میکنم. فیض آماده است و انشالله بهره مند بشیم.